بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين كلام در قرائت قرآن فهم قرآن و عمل به قرآن بود یقینا اگر کسی عمرش رو هزینه قرائت تنها کنه فلسفه و حکمت نزول قرآن مجید رو تحقق نداده. و باز اگر کسی همه عمرش رو هزینه فهم قرآن کنه و در فهم بیسته، متوقف بشه، بمانه، باز هم حکمت نزول قرآن کریم رو تحقق نداده. قرائت بی فهم مورد نظر خدا نبوده. قرائت و فهم بی عمل هم مورد نظر حق نبوده. هدف از نزول کتاب خدا اجرای کتاب خدا بود، شما بخش مهمی از آیات قرآن مجید رو وقتی مورد توجه قرار میدین میبینین کتاب خدا عمل رو محور اصلی برای نزول قرآن قرار داده. اولا تمام بیماری های فکری و روحی و اخلاقی و درونی انسان با عمل به قرآن مجید درمان پیدا میکنه. اگر قرآن مجید می فرماید و ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین، خب همه ما می دونیم هیچ نسخه هیچ طبیبی بدون اینکه به وسیله بیمار عمل بشه بیماری درمان نمیشه. کلمه شفا در قرآن مجید همراه با مشتقاتش چند بار اومده. در سوره مبارکه نحل خداوند متعال درباره زنبور عسل می‌فرماید: اوها ربک الان نحل، پروردگارت ای پیغمبر اسلام به زنبور وحی کرد. البته ما کیفیت وحی پروردگار رو به زنبور نمیدونیم، به سایر موجودات هم نمیدونیم. مثلا در سوره مبارکه دخان میفرماید: اوها فی کل سماین امرها، نظام و قانون هر آسمانی رو ما به اون آسمان وحی کردیم. معلوم میشه بین همه موجودات عالم و وجود مقدس پروردگار در مسئله وحی رابطه هست، یعنی تمام موجودات در عالم وجود خودشون دستور زندگی رو از پروردگار عالم میگیرن. تنها ما هستیم که دستور زندگی پاک رو به وسیله انبیاء خدا میگیریم و به وسیله کتابهای آسمانی اراده وجود مبارکش تعلق نگرفته که مستقیماً برنامه‌های زندگی رو به ما ارائه کنه، برای ما معلم قرار داده، یا به تعبیر قرآن هادی قرار داده یا کتاب قرار داده. اوها ربک الی النحل، ما به زنبور وحی کردیم. چی وحی کردیم؟ چی گفتیم به زنبور؟ چه دستوری به زنبور دادیم؟ ان اتخذی من الجبال بیوتن، این خانه زیبای هندسی خودت رو در کوها بساز. حتما بعضیاتون ملاحظه فرمودین، من خودم دیدم در مناطق کوهستانی که زنبورهای عسل در لابلای سنگهای سخت در دل کوه لانه درست میکنن، لانه ای که زمستان و تابستان و پاییز و بهار در مقابل حادثه مقاومت میکنه. در کتابهای علمی نوشتن، این دیگه بر عهده شما بزرگوارانه که در کتابهایی که در رابطه با زنبور نوشته شده مطالعه بفرمایید. من دو سه نوع کتاب درباره زندگی زنبور دیدم که یکی از بهترین کتاب ها در این زمینه کتاب زنبور عسل مترلینگ. برای ساختن لانه نوشتن 460 رشته علم رو زنبور به کار میگیره، که این مجموعه دانش در همون مغز کوچکشه، که اون مغز با پروردگارش در ارتباطه و فرامین و قوانین و دستورات لازم رو مستقیم از حضرت حق میگیره. و الا یه حیوانی که از بند انگشت انسان کوچیک‌تره، خودش به خودش نمیتونه انقدر هنرمند باشه و دانشمند 460 رشته علم باشه. و این بر پروردگار عالم سنگین نیست. و ما ذالک علالله به اسیر، این مشکل نیست برای پروردگار عالم. شما یه حلزونی رو در یه برگ کاهو بردارید نگاه بکنید، ببینید پروردگار عالم در ساختن این حلزون و در صنعتی که به خرج داده شکار کرده. یه حیوانی که خیلی کوچیکه، صدفش اندازه یه نخود بزرگه، با تن نرمش در این صدف زندگی میکنه. شما با نوک سوزن یک قسمت صدفشو بشکن و درار و بعد بذارش یه کناری، 24 ساعت بعد میبینید صدفی که شکسته شده ترمیم کرده، رنگ و نقاشیشم کرده، خطوطشو به بقیه وصل کرده، انگار نه انگار که به صدف دست خورده. خب این تعمیرکاری رو و مواد تعمیر رو و نقشه تعمیر رو و طرح تعمیر رو و هندسه تعمیر رو و این خط کشی رو از کجا آورده این موجود ریز نرم تن؟ یکی از دانشمندان خارجی میگه هر جا در برنامه‌های عالم گیر میکنم که چی شد این شد و چگونه میشود که این میشود، خودم رو با یک کلمه چنان آرامش میدم که حساب نداره، اونم کلمه خداست. فقط میگم خدا. اون وقت شما این حلزون رو ورد ببر در یه لابراتواری، خودتو بشونن پشت اون دستگاه و دهانشو به تو نشون بدن، بذارنش زیر میکروسکوپ. دهان حلزون حدوداً به اندازه ته سوزن خیاطی، سوزن معمول. وقت شما میدونید حلزون کاهو میخوره، برگ درختای نارنگی و پرتقال به اون سفتی رو میخوره، معلوم میشه که دندون تو این دهنه. دهانی که به اندازه سوراخ سوزن معمولیه، پروردگار عالم تو این دهان به این کوچیکی دندون چیده، چند تا دندون به این حیوان داده براتون میشمارن نشونتون میدن، 25600 تا دندون تو این دهان. جز با خدا نمیتونه آدم خودشو قانع کنه. کی کرده این کارو؟ خدا. کی این صنعت رو به وجود آورده؟ خدا. کی این هنرنمایی رو کرده؟ پروردگار. پروردگاری که توی ذره سر ما زیر زبانمون چشمه آب شیرین قرار داده، کنار چشممون چشمه آب شور، کنار گوشمون چشمه آب تلخ. این پروردگار این هنرنمایی ها رو کرد. من به زنبور وحی کردم ان اتخذی من الجبال بیوتن، از کوها برای خود انتخاب لانه کن، اونجا برو لانه بساز. چرا نمیاد کف کبیر بسازه؟ خب راهنماییش کردن که کجا بساز. چرا نمیاد کف بیابون بسازه؟ نمیاد رو آب بسازه؟ هدایتش کردن. او هم وحی مربوط به خودش رو داره، دستور مربوط به خودش رو داره، قانون مربوط به خودش رو داره، حتی حلال و حرام مربوط به خودش رو داره. و من شجر و جای دیگری که دستور بهت میدم لانه بسازی روی درختان، تو شاخهای متراکم درختان جنگلی و غیر جنگلی. هیچ وقت زنبور نمیاد رو خوشه گندم لانه بسازه. نمیگه خب اینم گیاه، اینم از زمین در اومده. میره رو درختی که بهش یاد دادن و وحی کردن لانه رو میسازه، که از باد و باران و طوفان لانه محفوظ بمونه در تراکم شاخه‌ها و برگ‌ها. این دو جا باز او رو هدایت کردم. و مما یعرشون، اگر میخوای تو شهرها و تو مناطق زندگی لانه بسازی، برو در محلهایی که داربستای محکم زدن. و مما یعرشون، داربست برای انگور، داربست برای میوه‌هایی که داربست لازم داره، اونجایی که بشر با ستون‌های قوی، با لوله‌های قوی برای انگور، برای کیوی داربست ایجاد کرده، روی داربست‌ها لانه بساز. ثم باز ادامه دادم وحیمو به زنبور، گفتم بعد از لانه سازی کلی من کل ثمرات، فقط از گلها و محصولها و میوه‌ها بخور. وظیفش همین. اون وقت اگر شما همین کتابا رو بخونید، یا یه وقت برید کنار کندو در ایام اردیبهشت و خرداد بشینید، من تو کوهستانها رفتم دیدم، زنبور که میره بیرون از لانه که در میاد تا بره و برگرده، قدرت معادل 14 فرسخ راه رو داره بره و بیاد. خیلی حرف جسه و این کوچیکی با دو تا پر کاغذی نازک در شبانه روز قدرت رفت و برگشت معادل 14 فرسخ راه رو داره، خستم نمیشه. و از عجایبم اینه که وقتی حرکت میکنه میره تو تپه ها، تو گلستان ها، تو گلخونه ها، تو باغ ها، تو بستان ها، برای برگشتن راه رو گم نمی کن. دقیقا جاشو بلده، جاشو حفظه، مسیر رو حفظه، کجا دور زده، کجا راه رو کج کرده، کجا راه رو انحرافی رفته. تو برگشتم این تیاره که روی اتوماتیک قرار داده خلبان و خودش داره میره اونجایی که باید بپیچه میپیچه، اونجایی که باید برگرده بر میگرده، راحت بر میگرده میاد به طرف لانه، میرسه دم لانه، اجازه نداره راحت بره تو لانه. یه مأمور بازرس قوی کنار لانه است که پروردگار عالم به این مأمور شامه بسیار پرقدرت داده. یه بار زنبور رو باید بو کنه که این رفته گلها و میوه‌ها و جنس معطر خورده یا آشغال و کثافت هم خورده. به محض اینکه بو میکنه اگر غذایی رو خورده باشه که خلاف خواسته پروردگاره، با اون دوتا شاخک تیزش کمر زنبور منحرف شده گمراه و نصف میکنه، نصف جسد رو میندازه این ور کندو، نصف و این ور که عبرت دیگران باشه که گناهکار جریمه داره. این جریمش سمه کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک زللا. زنبور با تواضع، با فروتنی، با خاکساری، نه با شاخ و شونه کشیدن، نه با تکبر، نه با غرور. فسلکی سبل ربک زللا، این برنامه‌ای که بهت وحی کردم و این قوانینی که بهت تعلیم دادم، این راهنمایی که بهت داشتم، همین رو جادشو برو، گمراهی نرو، انحراف نرو، کجراه نرو، بیراه نرو. وقتی که همه وحی پروردگار رو عمل میکنه و به تعبیر ساده تر قرآن مخصوص به خودش رو عمل میکنه، وحی مخصوص به خودش رو عمل میکنه، یخرج من بطونها شراب. کلمه شراب برخلاف اونی که ما فارسی زبانا تو ذهنمونه، در عربی به معنی نوشیدنیه. اونی که حرامه در کلام قرآن خمره، اونی که حرامه مسگره. ولی کلمه شراب به نوشیدنی، یخرج من بطونها شراب، از شکم این زنبور یه نوشیدنی بیرون میاد که این نوشیدنی در دنیا یه قضای بی نظیریه. حالا درباره اصل طبیعی اون چه که نوشتم زیاده، اینجا نه مطب نه کلاس عطاری نه کلاس درس تغذیه است که من براتون همشو توضیح بدم. اولا شیرینی اصل برای هیچ بیماری در این عالم بد نیست، حتی اونایی هم که قند دارن میتونن یه قاشق چای خوری قاشق سوپ خوری بخورن. یه شیرینی باید بگیم الهی داره، یه شیرینی ملکوتی داره، یه شیرینی بهشتی داره. رنگش آدم میبینه، حظ میکنه. مزهش آدم میچشه، حظ میکنه. دانشمندان نوشتن اگه 100% طبیعی باشه، 1000 سالم تو هوای باز بگذاری هیچ میکروبی در اون نمیتونه اثر بگذاره. بعد قرآن میفرماید فیه، در این ماده غذایی شفا اون لناس، درمان بیماری هاست. لناس بر کل مردم دنیا. این آیه رو عنایت فرمودید، فیه شفا اون لناس. اون وقت قرآن میگه این کلمه شفا رو در آیه زنبور تو ذهن مبارکتون داشته باشید. یخرج من بطونها شراب فیه شفاء للناس، اما قرآن ننزل من القرآن ما هو شفاء. ببینید همین کلمه شفایی که درباره عسل آمده، همین لغت هم درباره قرآن آمده. شفا یعنی درمان کننده. حالا من از شما میپرسم، کسی با نگاه کردن عسل، اگر دکتر گفته باشه شما بهترین داروی علاجت عسل، یکی رفته طبیب دلم درد میکنه، طبیبم به قول حضرت رضای طبیب دردشناس و دواشناسه، امام هشتم میفرماید از محبت‌های خدا به بیمار اینه که طبیبش هم دردشو بشناسه هم دواشو بشناسه. بیمار رفته طبیب، طبیبم معاینش کرده، به قول حضرت صادق طبیب، طبیب بصیر ثقه، خوب حالیش. بعد به بیمار میگه که شما دوای گیاهی نخور، دوای شیمیایی هم نخور، شربت و قرص هم نخور. این بیماری 10 بار به من مراجعه شده، داروش اینه که شبانه روز 2 بار هر بار 2 قاشق عسل بخور. بیمارم از درد بیتاقته. برادران و خواهران، این بیمار اگه بیاد و در مقابل یه عسل 100% طبیعی بشینه، فقط تماشا کن و هیگم به خودش بپیچه، یکی بگه چته، بگه دارم از دل درد میمیرم. عسل رو برای چی نگاه میکنی؟ میگن عسل درمان داروه. پیش میگه خب دیوانه بخور، با نگاه که آدم علاج نمیشه. یا نه، یه تسبیح برداره 1000 دونه و شروع بکنه با حال ذکر گفتن، اصل 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 اصل، و هیم از درد به خودش بپیچ. باز یکی بهش بگه چته؟ بگه دارم میمیرم. دکتر گفته اصل خوبت میکنه، داریم ذکر میگیم، بلکه خوب بشه. خوب میشه. خدا که میگه قرآن من شفاء بیماری هاست، نه بیماری های بدنی. قرآن یک آیه برای شفای بیماری بدنی نداره که این آیه رو رو بازو بنویسن یا رو سر بنویسن یا رو شکم بنویسن یا بخونن فوت کنن به بیمار. نه، قرآن مجید داروی دردهای اخلاقی مثل کبر و ریا و حسد و غرور و کینه و زمخدی و تلخی و ترشرویی و داروی عملهای انحرافیه و داروی انحراف اعتقادیه. حالا این بیمار میاد قرآن بذاره جلو روش، نگاه بکن. با نگاه کردن قرآن کسی درمان نمیشه. یا قرآنو بره کوچیکشو بخره ببنده به بازوش، درمان نمیشه. یا فقط بیاد بشینه بخونه، درمان نمیشه. یبشر المؤمنین الذین یعملون، با به اجرا گذاشتن قرآن دردهای مردم درمان میشه. البته تو کشور اکثر فکر نکنم به این پیشنهاد قرآن عمل بکنن. اگر عمل بکنن که کشور آبادترین کشور دنیا میشه. قرآن میفرماد ولو، چون لو هم داره، خود پروردگارم خیلی دلگرمی که ملت گوش بدن. ولو ان اهل القرى، اگر مردم یک مملکت آمنو، با خدا پیوند واقعی برقرار بکن. خدا در متن زندگیشون قرار بگیره، نه در حاشیه. نه اینکه 30 سال بره قمارشو بکنه، عرقشو بخوره، روابط با نامحرمانش برقرار باشه، حروم بخوره، ظلم بکنه، اذیت بکنه، بعدم یه مشکلی براش پیش بیاد، بودو بره تا امامزاده صالح و شبکه های ذریع رو بگیره، ای خدا. خب این ای خدا که تو اون 30 سال هم بوده که، همین خدا هم میگفت این کارا حرومه، همین خدا هم میگفت حجاب واجبه، همین خدا هم میگفت نماز واجبه. اگر جامعه یک مملکت با پروردگار عالم ارتباط واقعی داشته باشن که این ارتباط در زندگی طلوع داشته باشه. و تقو، و از اون چه که خدا بر اونها حرام کرده بپرهیزن. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما در تمام نعمتها را از آسمان و زمین به روشون باز میکنم. اما فکر میکنید تمام مردم تو مملکت دست به دست هم بدن و این دوتا برنامه رو طلوع بدن؟ نمیکنن این کار. با این غفلت سنگین با این مادیگرایی سنگین، با این بیتوجهی سنگین، ننزل من القرآن ما هو شفاء، کتاب درمان درده، ولی نه با نگاه کردن به کتاب، نه به بازو بستن، نه تو تاخچه گذاشتن. شما فکر میکنید قرآن مجید برای جلوگیری از تصادف نازل شده؟ چقدر ماشینا تصادف میکنن که قرآن توشه، شیشتان توش لطوپار میشن و عبی میرن. قرآن برای این نازل شده که آدم با جهنم تصادف نکنه، نه با ماشین. قرآن نازل شده که آدم با کفر و شرک تصادف نکنه، با کجی و ظلم تصادف نکنه، با انحراف تصادف نکنه. ولی خونه‌هایی که در زرند و اطرافش خراب شد، تا حالا نزدیک 800 تا جنازه در آوردن، تو خونه‌ها قرآن نبود؟ تو تمام خونه‌ها قرآن. یعنی قرآن برای جلوگیری از زلزله وقتی میاد نیومده، اما قرآن برای این اومده که اگه دلتون میخواد طوفان و زلزله و سیل و بلا نیاد، عمل بکنید به قرآن اگه میخواین نیاد. من یه شهری منبر میرفتم، یه چند تا آدم خوب اونجا من شناختم، به من میگفتن که آقا مردم شهر ما تقلب در جنس زیاد میکنن. این رو شما از نظر قرآن و روایات بر مردم بیشتر توضیح بدین. گفتم عیبی نداره. گفت تو شهر ما یه جنسایی فروخته میشه که مشابه این جنسا خارجیش زیاده، ولی در ایران مثلا جنس 1500 تومنه، خارجیش 400 تومن. اینو میارن و 40 کیلو خارجی رو با 60 کیلو داخلی قاطی میکنن. مردم هم متوجه نمیشن. این عمل رو پیغمبر اسمشو گذاشته خیانت، و بعدم فرموده این جور خیانت هر کی بکنه از امت من نیست. شما میری در مغازه 10 کیلو جنس میخری 15000 تومان، به اعتبار اینکه ایرانیه، در حالی که کل 15000 تومانت برابر جنس ایرانی قرار نمیگیره، 40% خیانت به تو شد. اون 400 تومنه نباید بده 1500 تومن. بعد من اونجا یه روایتی برای مردم خوندم، خیلی روایت جالبی، که این روایت رو ما به صورت یه داستان بچه که بودیم تو کتاب مدرسه خونده بودیم. البته این داستان از مصادیق اون روایت، که یه چوپانی بود گوسفندا رو میبرد صحرا، یادتونه شما قدیمی ها تو کتابای مدرسه‌مون بود، این وقتی که از این گوسفندای ماده شیر میدوشید، به اندازه مثلا یه دهم شیرم آب قاطی میکرد. بعد شاگردش یا حالا هر کی بهش گفتش که اینقدر آب تو شیر مردم نکن، این آبا رو خدا جمع میکنه بعد همه رو پس خودت میده، اونم میخندی. از خیلی ها که به احکام الهی میخندن باورشون نمیاد که اینا همه حقیقت و شدنیه. من تو سیل گیر کردم، دیدم سیلو، الان آفتاب و آفتابه، یه دفعه همینجا تجریش این اتفاق افتاد، یادتونه که آفتاب و آفتاب بود، 5 دقیقه 10 دقیقه یه مرتبه ابر و یه رگبار و 200 دار آب برداشت بود. گوسفندا تو تپه بودن، یه رگبار زد، چنان سیل زیاد شد که همه یه گوسفندا رو برد. بهش گفت اون آبایی که تو شیرا میریختی به خورده مردم میدادی، دیدی خدا همه رو جمع کرد فرستاد کل گله رو برد. این تقلبا ساختن آتیش به دست خوده که عاقبت این آتیش به خرمن زندگی خود آدم میزن. دو سه سالی از اون منبر گذشت. من یه بار رفتم اون منطقه، خدا شاهد برادران، سیلی میزون کرده به طرف زمینای کشاورزی اینا اومد، تمام زمینای کشاورزی رو خورد، قورت داد. یعنی هنوز 5 سال از اون حادثه گذشته زمینا آماده برای کشت نشد. این حرف قرآن که صاف زندگی کنی، پاک زندگی کنی، با عمل به قرآن زندگی کنید، با هماهنگی با قرآن کریم زندگی کنید. نوشتن شیخ بهایی نوشته یه گوشه شهر بصره آتش سوزی شد، مغازه آتش گرفت، کاروانسرا آتش گرفت، یه محلی بود همه در ارتباط با هم شعله گرفت، خانه پیرزنی هم در اونجا بود، اومدن بیرون رفته بود خرید بکنه، گفتن خانوم نرو، تمام منطقه داره میسوزه. گفت خونه من نمیسوزه. گفتن تو این شعله های عظیم چطور خونه تو نمیسوزه؟ گفت برای این که من از اول عمرم تا حالا کسی رو نسوزوندم که منو بسوزونم. من آتیش برای کسی روشن نکردم، من نه به کسی دروغ گفتم، نه کلا سر کسی گذاشتم، نه تقلب با کسی کردم، نه چاله‌ای برای کسی کندم. به چه علت؟ بعدم آتیش رو مهار کردن و خاموش کردن و دیدن که تنها جایی که لطمه نخورده خونه همین پیرزن خداییه. قرآن شفا میده، ولی از کانال عمل به آیاتش مردم رو شفا میده. خدایا به حقیقت قرآن ما و زن و بچه هامون و نسلمون رو اهل قرآن قرار بده، اهل فهم قرآن قرار بده، اهل عمل به قرآن قرار بده. می دانید زینب کبرا سلام الله علیها روز 11 به طرف میدان کربلا که حرکت کرد، خانوما خواهرها بچه ها دیدن که با یه دنیا ادب با قدم‌های آهسته داره میره طرف میدان. چرا؟ چون زینب کرارن شنیده بود با دو گوش خودش از پیغمبر اکرم که هر کسی به زیارت حسین من بره به هر قدمی که برمیداره ثواب 90 حج و عمره قبول شده به او میدن. به عنوان عبادت زینب کبرا داره میره. اما نوشتن وقتی رسید به یه نقطه خیره شد. بعد یه مقدار تأمل دیدن نشست و با این دو دست مبارک الهیش و ملکوتیش شروع کرد شمشیر شکسته ها رو کنار زدن، نیزه شکسته ها رو کنار زدن. اگر امام باقر نفرموده بود منم براتون نمی گفتم. شروع کرد این چوب ها و سنگ ها رو کنار زدن. همه دارن نگاه میکنن خدایا عمه ما دنبال چی میگرده، که یه مرتبه دیدن دست برد زیر یه بدن قطعه قطعه، بدن رو بیرون کشید روی دامن گذاشت. اول کاری که کرد رو کرد به پروردگار، دعا کرد اللهم تقبل منا هذا القلیل، و بعدم دیدن رو کرد به مدینه، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین تو، این سید دست رو بازده در خون حسین تو، و بعدم با خود ابی عبدالله حرف زد حسین من هر وقت آمدم خانه جدم دیدم روی سینه پیغمبر خوابیدی، امروز هم اومدم میبینم با بدن قطع قطع روی خاک بیابان افتادی. حسین من دارن ما رو میبرن، به خودت قسم من نمیخوام برم، حالا هم که دارن ما رو میبرن میخوام با تو خداحافظی کنم، دوست دارم صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، بدنت هم جای درستی نداره، دیدن خم شد لبا رو روی گلوی بریده گذار.
موسیقی